وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه دوم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 23 مرداد ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که باز یک سه‌شنبه شب دیگه توفیق است که در خدمتون باشم. البته امیدوارم که بشه برنامه رو ادامه داد و مثل هفته گذشته در واقع وسط برنامه با مشکل سرعت اینترنت مواجه نشیم. من جلسه پیش دقایقی صحبت کردم، واقعیتش اینه نفهمیدم کدوم حرفا به گوش دوستان رسید یا نه، ولی اهم صحبت ها این بود که به صرف این که همه ما میاندیشیم اصلا به این معنا نیست که ما میدونیم اندیشیدن چیه. و به قول هایدگر میگه از عجیبترین امور روزگار ما اینه که ما در مورد اندیشه نمی کنیم، در مورد تفکر نمی کنیم و عموم ما میپنداریم که میدانیم تفکر چیست، سرچشمه تفکر چیست. و عموم ما غالبا تفکر رو یک عمل ذهنی میدونیم که به اراده فاعل شناسا، به اراده سوبژه یا به اراده انسان صورت میپذیره. نکته دیگری که جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردم اینه که ما پاسخ واحدی به این پرسش که تفکر چیست، یک پاسخ واحد نداریم و در واقع تفکر هر متفکری پاسخی است به این پرسش که تفکر چیست. هر فیلسوف بزرگی فلسفهش عین پاسخگویی به پرسش از چیستی تفکره. چرا تفکر افلاطون با تفکر ارسطو متفاوته؟ برای اینکه افلاطون و ارسطو دو گونه متفاوت به این پرسش جواب میدن که تفکر چیست. فلسفه افلاطون عین پاسخی است که به پرسش از تفکر چیست میده و فلسفه ارسطو هم عین پاسخی است که به پرسش از تفکر چیست میده و پاسخ هر فیلسوف دیگری هم چنینه. پاسخ فلسفه هگل هم عین پاسخی است که به پرسش از چیزی که تفکر میده. پاسخ کانت و دکارت نیز چنینه. همچنین اشاره کردم که چرا ما پاری از متفکران رو متفکران درجه یک میدونیم. ما برای همه متفکران شأن واحد قائل نیستیم. در طول تاریخ تفکر بشر متفکران در واقع شعونات و منزلت و مراتب گوناگون داشتن. بعضی متفکران بزرگ طراز اولی بودند که بر روی حوزه های تمدنی گوناگونی اثرگذار بودند، مثل ارسطو، مثل افلاطون. این دست از متفکران بسیار نادرن. فیلسوفان بزرگ تاریخ تفکر غرب در واقع بسیار انگشت شمارن. چهره‌ای مثل هگل، چهره‌ای مثل افلاطون، ارسطو، کانت، هگل، دکارت، ویتگنشتاین، هایدگر و نیچه. اینها چهره‌های بزرگ تاریخ تفکر غرب هستند. بسیار از متفکران دیگه در سایه این بزرگان می‌اندیشند. خب باز این نکته هم اشاره بکنم که یکی از ویژگی‌های عوامیت منزلت ناشناسی و مرتبت ناشناسیه، یعنی رعایت مراتب نمی کنه، شأن افراد رو تشخیص نمیده. کتابخوان یا کسی که با کتاب آشناییت داره، اما فرض کنید که ویتگنشتاین رو با فیلسن شاله نمیدونه، یا فرق هایدگر رو مثلا با اتین جیلسن نمیدونه و همه اینا رو هم سطح میدونه، خب این نشانه نوعی عوامیت، نشانه نوعی عوامیت. این عوامیت در جامعه ما زیاده. فرضاً برای ما فردی مثل متحری بزرگه، اما مثلا گاهی وقت ما متحری رو در کنار هگل میرشونیم، در کنار هایدگر میرشونیم. خب اینها نشانگر منزلت شناس ناشناسی و مرتبت ناشناسی. حالا رابطه این بحث منزلت شناسی و مرتبت شناسی با بحث تفکر چیه؟ رابطش اینه که متفکران بزرگ متفکرانی هستن که در واقع فضای جدیدی رو برای اندیشیدن و برای زیستن به وجود آوردن. با این متفکران معنای جدیدی از تفکر شکل گرفته. یعنی کدوم متفکر بزرگه؟ اون متفکری که با او معنای جدیدی از رشته تفکر شکل گرفته. چرا دکارت بزرگه؟ برای اینکه با او معنای جدیدی از تفکر شکل میگیره. اما چرا ما برای مالبرانش اون وقعی که برای دکارت قائلیم قائل نیستیم؟ چون دکارت با همون معنا و مفهومی از تفکر سر کار داره که دکارت، مالبرانش فرض کنیم با همون معنا و مفهومی از تفکر سر کار داره که دکارت مطرح کرده. به همین دلیل دکارت یک کارتزیانه، یعنی یه متفکر دکارتی است، یعنی ذیل دکارت داره میاندیشه. به هر حال همه اینا رو گفتم که چطور ما انتظار نداشته باشیم که معنای واحدی برای پرسش از تفکر چیست داشته باشیم. معانی بسیار بسیار متعددی داره. در سنن گوناگون تاریخی هم معنای تفکر در واقع طرق گوناگونی به معنای تفکر یا سرشت تفکر پاسخ داده شده. در سنت شرقی به یه نحو و در متافیزیک یونانی به شکل دیگری. باز این نکته رو بیان میکنم که این روش بسیار بسیار عوامانه است که ما فکر کنیم آنچه که در ذهن خود به منزله تفکر تلقی میکنیم عین معنای تفکر است، و اگر کسی به این معنا از تفکر تن نده در واقع ضد تفکره یا با تفکر قریب و بیگانه است. در قالب مثال اگر شما تفکر رو هم چیزی بدانید که ارسطو مطرح میکنه، لذا باید چهرهایی مثل مسیح رو نامتفکر تلقی بکنید. اگر تفکر رو آن چیزی بدونید که نزد مسیح هست، افلاطون و در واقع ارسطو رو باید نامتفکر تلقی کنید. اما نگاه دیگر اینه که در واقع تفکر در فرهنگ یونانی با ارسطو جلوه خاصی پیدا میکنه، ظهور خاصی پیدا میکنه، و این تفکر در سنت سامی، در سنت عبری یهودی در واقع بچه دیگری پیدا میکنه که خودش رو در چهرهایی مثل موسی، عیسی و محمد مصطفی در واقع آشکار میکنه. این به اصطلاح توجه به امکانات گوناگونی که در واقع در برابر تفکر آدمی وجود داره رو باید مد نظر داشته باشیم. اما نکته قابل تأمل اینه که امروزه اکثر قریب به اتفاق ما معنا و مفهوم خاصی از تفکر رو مد نظر داریم که این معنا مفهوم آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه تحت تأثیر سنت متافیزیک یونانیه. یعنی این سنت به ظهور عقلانیت جدید و عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید منتهی شد. این عقلانیت در واقع با ظهور مدرنیته همراهه. امروز مدرنیته یک امر جهانیه، یک امر گلوباله، لذا عقلانیت جدید تا حدودی جهانی شده، بیشتر هم ناآگاهانه. یعنی ما در این فرهنگ بار اومدیم و مفروضات این فرهنگ رو به ناآگاهانه، مثل اکسیژن که وارد ریه‌هامون میشه، مفروضات این فرهنگ هم در واقع در ما رسوخ کرده. لذا ما معنا و مفهومی از تفکر رو داریم که بیشتر در سنت متافیزیک یونانی و در عقلانیت جدید به تبع سنت متافیزیک یونانی در واقع شکل گرفته، و ما در واقع با شیوه های دیگر تفکر ناآشناییم و شیوه های دیگر تفکر رو یا نمیشناسیم و یا در واقع محلی از اعراب براش قائل نیستیم و اونها رو استهزاء میکنیم و فقط با معیارهای خاصی که خودمون به منزله معیار تفکر صحیح آشناییم و توجه نداریم که این معیارها صرفا با یک نظام اپیستمیک خاص، با یک نظام معرفت شناسانه خاص منطبق هستند و نمیشه اونها رو در واقع ارزش مطلق براشون قائل بود و هر گونه اندیشه ای رو با اونها سنجید. در واقع ما ناگهانه یک چنین تلقی از تفکر داریم، یعنی آنچه که هستیم رو، آنچه رو، آن جایی که هستیم رو، آن تلقی خودمون رو براش ارزش و اعتبار مطلق قائل میشیم و فراموش میکنیم که این تلقی فقط یک امکان از میان امکانات گوناگونی است که در برابر ما وجود داره. یک شیوه تفکر از شیوه های گوناگون تعریف از تفکره. در سنت تفکر متافیزیکی یونانی معمولا تفکر، اندیشیدن و معرفت حاصل صرف فعالیت های منطقی و ذهنی بشر تلقی میشه و درستی نتیجه، درستی تفکر، درستی شناخت و معرفت حاصل کاربرد درست قوای ذهنی و اعمال صحیح اصول، قواعد و روش های مناسب شناخته. فرضاً به ما گفته میشه که اگر ما اصول منطق رو به درستی به کار ببریم، قواعد منطق رو در هنگام اندیشیدن به درستی به کار ببریم، استدلال های درستی خواهیم داشت و از طریق استدلال های درست ما می توانیم به کشف حقیقت برسیم، واقعیت رو، حقیقت رو در واقع درست بفهمیم. یا در دوران ما گفته میشه که اگر ما در تفکر روش های تجربی رو به درستی اعمال بکنیم، روش های تجربی رو به درستی به کار ببریم، در واقع می توانیم به نتایج متقن، عینی، علمی در واقع دست پیدا کنیم. پس در سنت تفکر متافیزیکی تفکر و شناخت عبارت است از در واقع این تفکر عبارت است از فعالیت منطقی و ذهنی خود بشر و معرفت درست، کشف حقیقت حاصل صرف فعالیت‌های منطقی و ذهنی بشر و درستی نتیجه در واقع حاصل کاربرد درست قوای ذهنیمون و کاربرد درست روش ها و اصول و قواعد مناسب شناخت مثل منطق یا روش های تجربی. خب این تلقی رایجی است، این تلقی رایجی است که ما عموما با این تلقی می اندیشیم. نکته دیگری هم باید بهش توجه بکنیم که در روزگار ما با این پرسش که تفکر چیست، اپیستمه چیست، معرفت چیست، نظریه چیست، بارها مواجه شدیم و ما به خوبی میدونیم که در پاری از شاخه‌های معرفتی مثل رشته فلسفه علم یا اپیستمولوژی و معرفت شناسی به طرح پرسش در مورد چیستی معرفت، چیستی تفکر می‌پردازند. در فلسفه ذهن کوشیده میشه ساختار ذهن در واقع مورد بررسی قرار بگیره. اما یه نکته رو میخوام بهش توجه بکنید و اون که در روزگار ما همه جریاناتی که به فلسفه علم می‌پردازند، به معرفت شناسی می‌پردازند، به نظریه شناخت می‌پردازند یا به جامعه شناسی علم، روان شناسی علم می‌پردازند، اینها معرفت رو در همین سنت تفکر متافیزیکی در خصوصش به تأمل و پژوهش می‌پردازند. یعنی اینها بر اساس اون درک متافیزیکی که از معرفت گفتم، این که معرفت حاصل به اصطلاح حاصل صرف کاربرد قوای ذهنی بشره و اگر ما روش رو درست به کار ببریم می توانیم به نتایج درست هم برسیم، این تلقی خوب تلقی متافیزیکیه و در همه شاخه‌های مختلفی که در خصوص معرفت بشری و تفکر بشری تحقیق و پژوهش میشه، مثل معرفت شناسی، روان شناسی علم، جامعه شناسی علم، تاریخ علم، معرف به اصطلاح اپیستمولوژی یا رشته‌های مختلف، همه اینا تحت تاثیر به اصطلاح همین تلقی متافیزیکی از معرفت هستند. حالا من در در این چند جلسه ای که احتمالا به بحث در مورد سرشت و تفکر میپردازیم، تلاشم اینه که نشون بدم ما آیا میتوانیم یک درک غیر متافیزیکی هم از سرشت تفکر و سرشت معرفت داشته باشیم، آیا میتوانیم به شکل دیگری هم به اصطلاح در خصوص معرفت و تفکر بیاندیشیم. با این توضیح که به هیچ وجه مدعی نیستم که میخوام پاسخ نهایی رو بدم، بلکه میخوام در واقع نگاه خودمون رو معطوف به عناصر و مؤلفه های دیگری در شناخت بکنیم که شاید کمک بکنه ما به نحوه درستتر و بهتری در واقع در خصوص چیستی تفکر بیاندیشیم، بیان که مدعی باشیم میخوایم حق و حقیقت تفکر رو بهش دست پیدا کنیم. بد نیست یادآوری بکنم اون چه که سبب تأملات من در خصوص سرشت تفکر شد یک تجربه شخصی بود که بد نیست این تجربه شخصی رو من در اختیار دوستان قرار بدم. این تجربه شخصی عبارت از این است که من حوالی سال 81 بود در یک همایشی دعوت شدم تحت عنوان آسیب شناسی تعلیم تربیت دینی در ایران، و یکی از سوالهایی که در این همایش مطرح بود این که چرا در ایران نظریات تعلیم تربیتی مستقل از متفکران غربی شکل نمیگیره و چرا ما در حوزه تعلیم تربیت صرفا بازگو کننده و مصرف کننده اندیشه های متفکران غربی هستیم و چرا خودمان نمیتوانیم در حوزه تعلیم و تربیت اندیشه های بومی رو مطرح بکنیم. چرا در میان ما ایرانی ها فلسفه سیاسی شکل نگرفته یا شکل نمیگیره و چرا در میان ما نظریه سیاسی تولید نمیشه و ما فقط باید ترجمه کننده و بازگو کننده و استفاده کننده از اندیشه های فیلسوفان سیاسی غربی و نظریه پردازان سیاسی غربی باشیم؟ همچنین در سال 1387 انجمن جامعه شناسی ایران همایشی رو مطرح کرد با عنوان همایشی رو ترتیب دادن با عنوان کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران. یکی از سوال هایی که در واقع فراخوان داده شده بود که بهش پرداخته بشه این سوال بود که چرا در ایران نظریه جامعه شناسی شکل نمیگیره و ما بیشتر مترجم و به اصطلاح واگو کننده بازگو کننده در واقع اندیشه های جامعه شناختی هستیم که متفکران غربی مطرح میکنن. همچنین باز پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی که وابسته به وزارت تحقیقات علوم و فناوریه فکر میکنم در سال 1384 بود همایشی رو برگزار کرد با عنوان آسیب شناسی آموزش فلسفه در ایران، سمینار اسما که هم در تهران بود و هم در قم بود. یکی از مسائل اصلی این همایش این بود که به راستی چه نقاط ضعفی در نظام آموزشی و گروه های فلسفه دانشگاه ما وجود داره که تفکر و اندیشه فلسفی در جامعه ایران قوام پیدا نمی کنه. من با این پرسش در حوزه های گوناگون حتی یک بار به خانه هنرمندان دعوت شدم و باز بحث اونجا این بود که چرا نظریه هنری در میان هنرمندان شکل نمیگیره و در واقع هر کس میکوشه، یعنی هر کدوم از ما به شکلی با این پرسش ها مواجه شدیم. در واقع در همه رشته ها و حوزه های علمی دانشگاهی هنری این دغدغه وجود داره. یک سوال واحد وجود داره که خودشو در حوزه های گوناگون به شکل های گوناگون نشون میده، اینکه تفکر چیه، این تفکر چگونه چیزیست و چرا ما نمیتونیم در حوزه های جامعه شناسی، اندیشه سیاسی، تعلیم و تربیت، فلسفه یا هر حوزه دیگری به نوعی تفکر دست پیدا کنیم. این تفکر چیه که در برخی جاها ظهور پیدا میکنه و در برخی از جوامع ظهور پیدا نمیکنه و ما از انحطاط تفکر سوال میکنیم. این سوالی است که در واقع همه ما به نحوی باهاش روبرو هستیم. دیگر این که گاهی وقتا ما از انحطاط فرهنگ، از انحطاط تفکر صحبت میکنیم. نیچه معتقد بود که کبیر یا برهوت هر روز بزرگ و بزرگتر میشه و شاید ما هم این کبیر رو امروز در دیار خودمون احساس میکنیم. کبیر شاید اشاره به انحطاط داره، شاید ما هم در جامعه خودمون و در فرهنگ خودمون احساس میکنیم که انحطاط هر روز بیشتر میشه و به تعبیرهای دیگه انحطاط چیزی بیش از ویرانیه، چون ویرانی رو میشه دوباره ساخت، اما انحطاط در واقع اونجاییست که در واقع هر آنچه که باید با ویرانی مقابله کنه در واقع از بین رفته و آنچه که باید در برابر ویرانی انحطاط، آنچه که در برابر ویرانی باید مقاومت کنه خود به عوامل ویرانساز تبدیل شده. آنچه که باید سبب رشد و بالندگی باشه و مسیر رشد و بالندگی رو باز بکنه خودش از هر گونه سازندگی ممانعت به عمل میاره. به نظر میاد ما با یک چنین وضعیتی روبرو هستیم. به بیان ساده‌تر، شاید همه ما در واقع این امر رو احساس میکنیم که چرا ما قدرت تفکر و پویای خودمون رو از دست دادیم، چرا ما قدرت نظریه پردازی رو از دست دادیم، چرا ما نمیتونیم به اندیشه های دست پیدا کنیم که تقدیر ما و مسیر زندگی ما رو تقدیر بده و ما همچون پرکاهی در اون این سونامی حوادث به این ور اون ور کشیده میشیم بیان که نقش فعالانه و نقش خودآگاهانه رو در مسیر حوادث داشته باشیم. گاهی وقتا شاید ما خودمون رو با گذشتگان مقایسه میکنیم. چرا ما برخلاف گذشتگان نمیتونیم به دستاوردهای بزرگ دست پیدا کنیم؟ چرا در حوزه ادبیات، در حوزه فلسفه ما بزرگانی مثل گذشته نداریم؟ شاید البته در میان ما کسانی هم باشن که آنچنان در واقع در خواب خوش و در بستر گرم و نرم باورهای تئولوژیک و ایدئولوژیک در واقع در خواب خوش فرو رفتن که انحطاط رو نمیبینن، کبیر رو نمیبینن و فاجعه آمیزتر از اونه که میخوان بگن این کبیر عین سرزمین آباده، این جهنم عین بهشته و حتی بهشت موعوده. اما از این بیماران، از این جنود توهم که بگذاریم، به نظر میاد که عموم ما در واقع نوعی کبیر رو در وجود خودمون، در فرهنگ خودمون و در زمانه خودمون احساس میکنیم. خب به راستی سرچشمه های این کبیر رو، سرچشمه های این انحطاط رو در واقع در کجا باید جستجو کرد؟ در خیلی از مواقع همه ما از انحطاط حرف میزنیم، از انحطاط تفکر، از انحطاط فرهنگ. خود این هم بسیار خطرناکه، به این دلیل که گاه ما انقدر از انحطاط به تکرار حرف میزنیم بیان که در مورد مبانی این انحطاط بیاندیشیم، در مورد عللش بیاندیشیم، که سخنان ما تبدیل به یک تکرارگویی و به مرور زمان تبدیل به یاوه‌گویی میشه. چنان که امروز همه ما از انحطاط صحبت میکنیم، اما صحبت کردن از انحطاط، نقنق کردن به امری کاملا روزمره تبدیل شده و پرسش از انحطاط اندیشه برانگیزی خودش رو از دست داده. به نظر میاد که ما هممون در یک افق بسته و تاریک در واقع داریم گام میزنیم، در شرایطی زندگی میکنیم که همه اندیشه هامون به نوعی انصداد و تاریکی میرسه. علیرغم اینکه در ما خیلی بحث میکنیم، فرضاً در همین گروه های تلگرامی بسیار بحث میکنیم، بسیار سر و کله هم دیگه میزنیم، اما به نظر میاد که اندیشه ها در واقع در یک افق بسته هستن و لازمه که ما افق رو تغییر بدیم، و اگر هورایزن و افق رو تغییر ندیم تفکر ما ره به جایی نمیبره. اما مسئله اینجاست، ما برای اینکه افق رو تغییر بدیم باید بیاندیشیم، تفکر بکنیم. اما مسئله اینجاست که با همه سیاست‌های به اصطلاح فرهنگی نمیشه نوعی تفکر ایجاد کرد. با همه تتبع‌ها و پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها صورت می‌گیره، در واقع ما نمیتونیم در واقع تفکر ایجاد کنیم. با اندیشه‌های حوزوی، با درس‌های دانشگاهی، با رساله‌های دانشگاهی، با پژوهش‌های آکادمیک، با دایره المعارف ها و انتشار دایره المعارف ها، ما نمیتونیم افق زندگیمون رو و افق تفکرمون رو تغییر بدیم. به نظر میاد که گاه همه این فعالیت ها نه فقط تفکر نیستن، بلکه خود حجابی برای تفکرن، و همه این فعالیت های به اصطلاح فرهنگی به هیچ وجه نمیتونن جانشینی برای خود تفکر. به نظر میاد که اکثر قریب به اتفاق ما در واقع کمتر به نحو جدی و به نحو عمیق با این پرسش مواجه شدیم که به راستی تفکر چیه، خاستگاه تفکر کجاست، سرشت تفکر چیه. و ما عموما درکی بسیار سطحی از سرشت و چیستی تفکر داریم، و خود همین درک سطحی از سرشت و چیستی تفکر انعکاسی از سطحی شدن و سرسری گرفتن امور و تصورات سطحی از همه چیز از جمله از سرشت خود تفکره. باید توجه داشته باشیم درست همون گونه که ما هرگز معنای حقیقی شنا کردن رو با خوندن کتاب نمی آموزیم، بلکه تنها به واسطه شیرجه زدن به درون رودی پرخروش معنای شنا کردن رو تجربه میکنیم، ساده اندیشانه است اگر تصور کنیم با سخن گفتن از عقل و تفکر، عقلانیت و تفکر در کشوری، در دیاری و در سرزمینی قوام میگیره. با عقل 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 گفتن، عقلانیت 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 گفتن، عقل و عقلانیت در یک قوم تاریخی قوام پیدا نمیکنه. حقیقتش اینه که تفکر درباره تفکر چندان امر سهل و ساده ای نیست. تفکر در باب تفکر به معنای تفکر درباره خود تفکر و خود شناخت و اندیشیدن درباره نسبت میان انسان و جهان، و تفکر درباره تفکر در واقع حاصل اندیشیدن درباره جهان، هستی و نسبت انسان با جهان. لذا اصلا تصور نکنیم که اندیشیدن درباره اندیشیدن، تفکر درباره تفکر در واقع امر ساده‌ای و چه بسا میشه گفت امری بسیار بسیار دشواره. بنابراین این پرسش که تفکر چیست، برای اینکه به این پرسش جواب بدیم که تفکر چیست، ما نیازمند تفکریم. اما مسئله اینجاست که این تفکر همون چیزی است که در میان ما غایبه، و غیبت تفکر در میان ما یک مسئله است. اینکه تفکر چیه بیش از بسیار از پرسش های دیگه نیازمند تفکره. به نظر میاد که ما دائما در مورد تفکر سخن میگیم و دل مشغول تفکر هستیم، اما به نظر باز میاد هرچی بیشتر درباره تفکر صحبت میکنیم انگار تفکر از ما دورتر میشه. لذا شاید گفتن این سخن که ما به راستی نمیدونیم تفکر چیه، برای بسیار از گوش‌های ما که به آموزه‌ها و اندیشه‌های روزمره عادت کرده عجیب بیاد. گفتن این جمله که ما نمی‌دونیم به راستی تفکر چیست، شاید برای بسیاری از ما امری عجیب و نامانوس بیاد. اگر دوستان اجازه بدن من بحث امشبم رو همینجا خاتمه بدم و برگردم به پرسش هایی که دوستان مطرح کرده بودند، تا هم بحث ها و نکاتی که دوستان مطرح کردن، پرسش هایی که مطرح کردن بدون بحث نمونه و هم فراز جدیدی رو در خصوص تفکر من آغاز نکنم، تا یه مقداری به اصطلاح ضرورت مواجهه شدن با این پرسش تفکر چیست رو ذهن دوستان بنشینه و خود دوستان هم با این پرسش یه مقداری در واقع اونس پیدا بکنن و با این پرسش کلکل کنن، تا انشالله اگر توفیق باشه هفته آینده فرازهای دیگه از این بحث رو من مطرح کنم. خب آقای محمد سپهری فرموده بودن که آیا حیوان بودن چیزی بر موجود بودن ما می افزایه یا نه؟ خب یک تمایز متافیزیکی وجود داره بین وجود و ماهیت که خود ریشه های این رو میشه نشون داد. تمایز وجود و ماهیت یک تمایز متافیزیکی است و این تمایز رو اولین بار افلاطون در واقع شکل داد. این تمایز حاصل الگوگیری افلاطون از عمل صنع بشری بود برای تبیین موجودات. در واقع افلاطون دید که یه نجار برای اینکه میزی رو بسازه، صندلی رو بسازه، اول یک آیدوس، یک ایده در ذهن داره، بعد میاد چوبی رو بر اساس اون آیدوس شکل میده. پس اول ایده، مثال یا ماهیت وجود داره و بعد میز شکل میگیره. پس وجود شی متأخر از در واقع ماهیت یا اون ایده یا اون طرح یا اون آیدوسی است که در ذهن نجار وجود داشت. پس ماهیت تقدم داره بر وجود. افلاطون جهان رو هم در واقع چنین تلقی کرد و عمل خلق خداوند رو در واقع بر اساس عمل صنعت بشری توصیف کرده و گفت در علم الهی، در ذهن الهی مثل وجود دارن، بعدن وجود پیدا میکنن. این تمایز تمایز متافیزیکیه. بر اساس این تمایز متافیزیکی آنچه که مربوط به ماهیت مثل حیوانیت از صرف وجود، از خود وجود در واقع امر متمایز. اگر در چارچوب تفکر متافیزیکی باشیم، حیوان بودن مربوط به ماهیت ما میشه و موجود بودن ما مربوط به هستی ما میشه و در واقع ماهیت امری است که بر وجود عارض میشه بر اساس به اصطلاح این تمایز متافیزیکی. این تمایز متافیزیکی به حال این بازی زبانی متافیزیکی ما در واقع در جای دیگری، در سنت فکری دیگری در مفهوم وجود و ماهیت رو نداریم. به هر حال در این چارچوب می توانیم بگوییم که حیوانیت مربوط به ماهیت ماست و از موجود بودن ما امری متمایز. خب پرسش دیگر که احتمالاً مال خود آقای سپهری باید باشه یا پرسش فردی است که آیدیشون با پرینت 110 در واقع پرینت 110 در واقع آیکونشون توی گروه تلگرامی من خودشونشون میداد. شعری از مولانا آوردن که قیمت هر کاله میدانیم که چیز، قیمت خود را ندانیم ابلهی است. بعد سوال کردن آیا تفکر اینه که من امروز به سر کار خود میرم و یک سری کارها رو انجام میدم، هر حیوانی هم در طول روز کارهایی انجام میده، میدونه وقت غذا خوردنشه، نوشیدنشه، فصل جفتگیریشه، آیا این حیوان هم اندیشیده؟ پس انسان هم همان حیوانی است که تنها اندیشه خود را میتواند به زبان آورد، یا اندیشه در عالم دیگر دستیافتنی میشود؟ این عالم کجاست؟ برای ورود به این عالم نیاز به ابزاری است. آیا تفکر جنبه باطنی دارد؟ تفکر با دل سنخیتی دارد؟ آیا تفکر اصیل نجوا با حق میشود؟ ببینید، همونجور که دوست بزرگوارمون فرمودن، ما باید میان تفکر روزمره و تفکر اصیل متمایز تمایز قائل بشیم. تفکر روزمره خب تمایز خیلی زیادی با حیوانات نداره، یا اگرم داشته باشه حقیقت انسان رو در اون جهان نباید جستجو کرد. امر روزمره یعنی به دنبال غذا بودن، به دنبال خوراک بودن، به دنبال جفتگیری بودن. خب اینها در حیوانات هم وجود داره. آیا این نوع دیگری از تفکر که ما ازش گذاشتیم تفکر اصیل، این در عالم دیگر دست یافتنی میشه؟ خب اینجا در واقع وارد این بحث میشیم که شیوه های گوناگونی از تفکر وجود داره. وقتی میگیم این تفکر رو باید در جای دیگری جستجو کرد، خود این جای دیگر محل تأمل، منظور از عالم دیگر کجاست؟ خود این رو باید محل نظر قرار بدیم. وقتی میگیم عالم دیگر، واقعا یک جهانی دیگر از یک ساحتی از ساحت وجود خود انسانه. بعد چگونه میشه به این عالم وارد شد؟ آیا تفکر باطنیه؟ آیا تفکر از طریق دله؟ آیا تفکر از این نجوا با حضرت حق؟ خب اینجا تعاریفی از تفکر وجود داره که در واقع با سنت رایج متافیزیکی خیلی متفاوته و من هم میخوام این تمایزات رو نشون بدم. این یک نحوه دیگری از سرش تفکر، یک تلقی دیگری از مسئله فهم، معرفت و اندیشیدن. خب دوست بزرگوارمون آقای مهدی قدرتی برادر بزرگوارمون آقای مهدی قدرتی فرمودن که در یک از کتاب‌های استاد شفیع کدکنی به نکته برخوردن مبنی بر اینکه در فرهنگ اروپایی کوچکترین جنبش‌های فکری، هنری و ادبی ریشه در فلسفه آنان دارد. حالا که در سرزمین ما هیچ ردپایی از فلسفه در هنر یا ادبیات دیده نمی‌شود. و در واقع این عرفان است که منشأ جنبش‌های مختلف فرهنگی در ایران بوده. یعنی عرفان جای فلسفه را در عرصه فرهنگ ما پر کرده است. آیا شما با این نظر موافقی؟ و اگر پاسخ شما آریست، دلیل را در چه میبینید؟ خب ببینید، صحبت بر سر اینه که ما تاریخ فرهنگ خودمون رو، تاریخ تفکر خودمون رو چگونه بفهمیم. آنچه که بارزه اینه که تاریخ تفکر در دیار ما با تاریخ تفکر آنچه که در غرب به اصطلاح سیر کرده، سیر تفکر در غرب خب بسیار متفاوته. اولا این چنین نیست که فرهنگ اروپایی صرفاً حاصل جنبش فلسفی باشه. اونجا مسیحیت حضور داره، اندیشه‌های گنوسیستی در قرون وسطا و قبل از قرون وسطا وجود داشتن، ادیان ابراهیمی مثل یهودیت و مسیحیت هم حضور داشتن. اما این درسته که نهایتاً در فرهنگ غربی این فلسفه است که حرف آخر رو میزنه و فلسفه در اونجا بست پیدا کرد و بست فلسفه، تفکر عقلانی یونانی در غرب آنچنان بس پیدا کرد که در هیچ جای دیگه با اون قابل مقایسه نیست. اما اینکه فرمودید در سرزمین هم هیچ ردپایی از فلسفه در هنر یا ادبیات دیده میشه، تا حدودی زیادی درسته. اما به هر حال بین حکمت ما، موسیقی ما، ادبیات ما با بیشتر البته با عرفان ما پیوند داریم، کاملا درسته. اما نشانه بین فلسفه ما و عرفان ما هم یک همسویی ها و هم افق های وجود داره، علارغم اینکه تفاوت هایی هم وجود داره. به حال توجه داشته باشید که در فرهنگ ما ایرانیان سه سنت دینی، سنت ادیان ابراهیمی، سامی، یهودی که خودش رو در سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام آشکار کرد، سنت تفکر هندو ایرانی که خودش رو در حکمت و عرفان آشکار کرد، و سنت فلسفه یونانی که خودش رو در فلسفه بستر اسلامی نشون میده، اینو با هم امتزاج پیدا میکنن. لذا فلسفه ما، فلسفه و عقلانیت یونانی در جامعه ما، در فرهنگ ما، یه طرف هم از دین قید میخوره و هم از عرفان ما قید میخوره و اینجا عقلانیت شکل و شمایل خاص خودش رو میگیره که با عقلانیت غربی در واقع متمایزه. و این درسته که ما خرد قومیمون رو بیشتر باید در شعر و حکمت اون جستجو کنیم تا در فلسفه‌مون. یعنی حافظ، مولانا، شاهنامه، فردوسی، عطار، صنایع، اینها بیشتر نماینده خرد قومی ما هستند تا ابن سینا و فارابی و ملا صدرا. اما این رو روشنگرانه نفهمید، یعنی به این معنا نفهمید که هر جا عقل یونانی هست اونجا پیشرفت هست، اونجا حقیقت هست، اونجا فهم درست جهانه، و هر جا که حکمت و تفکر معنوی هست هپروتیات هست، خرافات بوده. نه، به هر حال دو تا زیست جهان مختلف بوده و با دو گونه شیوه تفکر متفاوت. سال بعدی از آن دوست بزرگوارمون آقای مسعود مشیریانه. ایشون با تکیه به آیه از قرآن میفهمن که به نظرم علمه البیان، اینکه خداوند به انسان بیان رو داد، نشونگر اینه که انسان استعداد تبیین جهان رو داره. بسیار خب، حالا ایشون با تمسک به آیات قرآن میخوان بگن انسان تبیین جهان رو داره، و بعد ادامه میدن که به ابزار اون شناخت و تبیین جهان هم در دریافت مغز بشر. خب اینجا یکم قابل تعمله، یعنی که آیا اون شناخت رو صرفا میتوانیم به فعالیت های مغز بشر، یعنی فعالیت های به اصطلاح اعصاب، عصب ها و سلول های مغزی تقلیل بدیم؟ حال شدم آقای مشیریان اصلا مد نظر نداشتن و کلمات رو خیلی دقیق به کار نبردن، اما به حال این ادبیات یک نوع ادبیات فیزیکالیستی رو میرسونه که شناخت یک مسئله فیزیکیه. خب ایشون میفهمه از فطرت آفرینش شده که تمیز دهنده ورودی داده‌های اولیه به دستگاه تحلیل و تبیین باشد بگذاریم، طی مدت پس از تولد همواره شاخصهایی رو بشر در ذهن انباشته میکنه که این انباشت ها ممیز ورودی های بعدی می باشد. ببینید آقای مشیریان ذهن رو تبدیل به یک ماشین کردن که یک اینپوت داره، یک آوتپوت داره، یک ورودی داره، یک خروجی داره. توجه داشته باشید این گونه درک و تلقی از مسئله شناخت خیلی ساده سازن است، این که ذهن بشر رو یعنی تبدیل خیلی مکانیستی فهمیدن امر به اصطلاح فهم بشره. فهم بشر خیلی 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 پیچیده تر از اینه که اون رو به یک نوع مکانیزم تبدیل کنیم که یک اینپوت داره و یک آوتپوت داره. این که فرمودن که اگر از فطرت آفرین شده که تمیزنده ورودی داده های اولیه به دستگاه تحلیل و تبیین باشه بگذاریم، با ایشون میگه ما میتونیم یه سری شاخص، اگه داده هایی داشته باشیم یه سری شاخص هایی بیاریم که اجازه ندیم هر چیزی وارد ذهن ما بشه و جلوی خطا در شناخت رو بگیریم. و گفتگو کردن یکی از این شیوه هایی است که میتونه ما رو در واقع ورودی به اصطلاح خطاها، از ورودی داده های نادرست از در ذهن به اصطلاح ممانعت کنه. ببینید در این که به اصطلاح گفتگو کردن بسیار مهمه برای شناخت، و اگر اصلا گفتگو نبود اساسا شناخت غیر ممکن بود، چون بشر با گفتگوست که میشناسه. حتی اونجایی هم که کسی وجود نداره ما در حال گفتگو هستیم. با این وصف نباید ذهن رو بسیار فیزیکالیستی و بسیار مکانیستی و ساده نشانه تبدیل به یک سیستمی کرد که یک اینپوت داره و یک آوتپوت داره. آزادی بشر طرح افکنی ها، عقده ها، درد ها، رنج ها، جهتگیری ها، فرهنگ، چارچوب های مفهومی، چارچوب های زمانه، وصف هرمونوتیکی زبان و خیلی از عوامل دیگه در واقع در امر فهمیدن و تفکر نقش دارن، که همه اینا رو نمیتوان گویی ذهن ما شبیه یک ماشینه که به واسطه حواس دادهایی میاد و یه چیزایی هم از ذهن ما بیرون میره. اینطوری اینپوت آوتپوتی فهمیدن ذهن خیلی ساده کردنه ذهن، علاوه بر اینکه خطر فیزیکالیسم رو هم داره. میفهمم پس عقبه و زمینه های اطلاعات است که ذهن رو از اشتباهی برداشت کمک و یاری خواهد کرد. نه، خود عقبه ها میتونه زمینه های خطا باشه. چنین نیست که ضرورتا این عقبه ها و زمینه های اطلاعات قبلی است که ذهن ما رو از اشتباه حفظ میکنه. سوال دیگه مال دوست بزرگوارمون AFN. A اسم کوچیکشونه، احتمالاً FN اسم فامیلشونه. میفرمایند که تفکر مبتنی بر واقعیت رو ما در جهان اول و توسعه یافته می‌بینیم، در حالی که جهان سوم به وجود خاورمیانه خیر نقش ادیان به طور تاریخی که خواستار اون عمدتا خاورمیانه است رو در نهادشون تفکر غیر عقلانی چگونه می‌بینیم. ببینید این پرسش مبتنی بر مفروضات بسیار بسیار سترگی است. اینکه جهان اول و توسعه یافته تفکرشون مبتنی بر واقعیت، یک نکته درست و یک نکته غلطی است. نکته درست اینه که تفکر یونانی یک تفکر کاسموسنتریکه، این تفکر طبیعت محور و گیتی محوره. اما تفکری که در خاورمیانه یا در این سوی عالم بود تفکر بسیار تئوسنتریک بود، تفکری که خدا محور بود. اما کدومی که از این واقعیت کاسموس واقعیت داره یا خدا، یک مفروض متافیزیکی، یک مفروض فلسفیه. اینکه ما بگیم که جهان مادی واقعیت داره، طبیعت واقعیت داره، اما خدا یک مفهوم انتزاعی و خرافیه. اگر از افلاطون بپرسید، اگر از مولانا بپرسید، تمام موجودات واقعیت وهمی دارن و واقعیت بنیادین همون واقعیت الوهیه، یعنی یک نظام انتولوژیک دیگه است. اینکه در خاورمیانه دین حضور داشته اما دین منجر به تفکر غیر عقلانی شده، خیلی نگرش روشنگرانه است، یعنی حاصل جهانبینی است، روشنگریه. ببینید خود دیانت یک نظام عقلانی است، منتها این عقل با عقل متافیزیکی، با عقل یونانی، با عقلانیت علمی متمایزه. این نگرش راسیونالیستی به مفهوم متافیزیکی نبود، این رو به منظور تحقیر این ور به اصطلاح ندونید. خب سوال بعدی اینه که فرمودن آیا تصور نمی کنید فاصله گرفتن از به ایجاد سخن گفتن و زیاده پرداختن به سقف کوتاه توده از تفکر اصیل به دور باشه و شما را تفکر اصیل دور می کنه؟ آقای پیام لنگرودی عزیز در واقع به من تذکار می دن که اینکه تو میای در میان جمع و در میان توده، حالا توده های مثلا فرض کنید مسجدی، جایی که مردم عادی هستن، شما صحبت میکنید، سبب میشه که در واقع به جای اینکه به ایجاز سخن بگی پرحرفی کنی و به ایجاز سخن نگی و همین نزدیک شدن به توده شما را تفکر اصیل دور میکنه. ببینید یک نکته رو از من داشته باشید، اگزیستانس انسان، وجود انسان و تفکر انسان همواره از دو طرف در خطره. تفکر و وجود انسان هیچگاه از یک طرف در خطر نیستش. مثل میمونه، بارها گفتم اگر من خسیس باشم به شخصیتم آسیب میرسه، اما اگر از اون سو در واقع دست و دلباز بیمعنا باشم و همینجور گشاده دست باشم و پول رو و دستاوردهای زندگیم رو خیلی بیمعنا خرج بکنم، این هم خطرناک. اگر من ترسو باشم و اسیر جبن و حراس باشم شخصیتم آسیب می‌بینه، اما از اون طرف هم اگه کله خر باشم، بیگودار با آب بزنم، یک بیباکی بی‌معنا هم داشته باشم، این هم خطرناکه. لذا از توده، از مردم جدا بودن، از دیگران جدا بودن، شما رو ممکنه به نوعی نخوت، به نوعی خودشیفتگی منجر بکنه. اما از سوی دیگه زیاده از حد با مردم بودن و خود رو فراموش کردن و خیسشن غافل شدن، این هم خطر دیگری است. یعنی از هر دو طرف خطره. شعار پیامبر، پیام محمد مصطفی، شعار قشنگیه، صرف نظر از اعتقادات تئولوژی که اون رو پیغمبر بدونیم یا ندونیم، اما این جمله او که کن من ناس و لا تکن من ناس بسیار حاصل تجربه بسیار زیبایی است. با مردم باش ولی با مردم نباش، به این معنا که با مردم رفت آمد داشته باش، با اونها سخن بگو، با اونها مهربان باش، اما هرگز خودت رو تا سطح اونها تنزل نده و بکوش برای خودت خلوتی هم داشته باشی تا از خیشتن غایب نشی. سوال دیگه این بود که آقای عبدالکریمی، شما خود رو یک روشنفکر دینی میدونید یا یک فیلسوف اسلامی؟ ببینید، هیچ کدوم روشن فکری یک پدیده است که در واقع در با عقل با دوره روشنگری شکل گرفت. روشن فکری بیشتر با دو مقوله قدرت و ایدولوژی سر کار داره و من میخوام از بحث ایدولوژی فاصله بگیرم و فلسفه نزدیک شم. به این اعتبار من خودم روشن فکر نمیدونم، به خصوص که معتقدم در روزگار ما روشنفکری به پایان رسیده و روشنفکری دیگه نمیتونه اثرگذار باشه. روشنفکر دینی هم نیستم، به این دلیل که روشنفکر دینی یک مفهوم پارادوکسیکاله که در اون چارچوب که البته من بحث میکنم. فیلسوف اسلامی هم نیستم، چون اولا فیلسوف نیستم و از فلسفه بسیار بسیار فاصله دارم، و ثانیا فیلسوف اسلامی، فلسفه اسلامی هم یک امر متناقضه و یک بد ساخت تاریخی است که در قرن 19 و 20 ساخته شده و خود حکمای ما خودشون رو فیلسوف اسلامی نمی‌دونن. ملا صدرا یا ابن سینا نمی‌گفت من فیلسوف اسلامی ام. این اصطلاح فلسفه اسلامی رو در واقع در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مستشرقینی مثل هانری کورمن ساختن. حالا امروز ما میگیم که ابن سینا فیلسوف اسلامی است، اما خود ابن سینا یا فارابی خودشون رو فیلسوف اسلامی تلقی نمی کردن. خب سوال بعدی مال آقای شیبانیه، پرسیدن که اگر از شما بپرسن فلسفه به چه کار میاد، جواب شما چیست؟ خب فلسفه به کار نمیاد، فلسفه قرار نیست چیزی باشه که به کار بیاد، اما با فلسفه و تفکر فلسفی ساحتی از وجود انسان متحقق میشه. من در این خصوص صحبت زیاد کردم، من یه دوست بزرگوارمون علاقه من باشن سرچ میکنن مقاله من تحت عنوان چرا فلسفه یا ضرورت فلسفه که سخنرانی من در دانشگاه صنعتی شریف بود و همچنین یک متن مصاحبه من با یکی از روزنامه ها فکر میکنم میتونم پیدا کنم و امیدوارم به کارشون. سال دومی آقای شیبانی داشتن این که فرمودن شما در سمت استاد فلسفه چه میزان در تغییر نگرش افراد در جامعه به سمت توسعه پایدار مؤثر بودید و جوابتون به این پرسش چیه؟ ببینید، خب این که توسعه پایدار مهمه و اندیشمندان ما برای جامعه که توسعه نایافته است باید به مهمترین مسئله شون یعنی توسعه نایافتگی بیاندیشن، با ایشون موافقم که سوالشون رو بردن در مورد نقش من در مورد توسعه پایدار، یعنی مفروض ایشونه که باید در مسیر توسعه پایدار گام برداشت. نکته درستی است، این که من چقدر تغییر نگرش افراد در جامعه نقش داشتم و چقدر این تغییر نگرش به سوی توسعه پایدار بوده، اینها چیزهایی است که در واقع باید دیگران نظر بدن. و نکته دیگر این که تاثیرگذاری اجتماعی تاریخ چیزی نیست که به اراده ما باشه و در بستر تاریخ آشکار میشه که کدوم اندیشه ها اثرگذار بودن، اثرگذار مثبت بودن یا نبودن. خب پرسش دیگری از آن دوست ماست به نام آقای آریان اگر اشتباه نکرده باشم. خب سوال دیگه از آن دوستمون آقای آریان ایکس، ایشون فرمودن که در صحبت‌های من اشکال منطقی وجود داره که بحث رو دشوار میکنه و اون ایهام در لفظ تفکر، این که تفکر یک مشترک لفظی است، یک جا تفکر معنای عام داره ولی یک جا معنای خاص داره. خب تمام هدف من این بود که نشون بدم در لفظ و تفکر ایهام هست و ما به سادگی نمیتونیم تصور کنیم که معنای لفظ تفکر برای ما مبهمه و من همین رو میخواستم نشون بدم. سوال دیگر یا اعتراض دیگر مال دوست بزرگواریست به نام آقای سجاد و مطلب طولانی رو نوشتن تحت عنوان داوری با ادب و سروش بی ادب و گفتن که عنوان ظاهری مقاله من بوده تفکر چیست، متفکر کیست، اما تای قضیه بوده که من خواستم به شخصیت دکتر سروش حمله کنم و از آقای دکتر داوری دفاع کنم. ببینید، اون مقاله در مورد دکتر داوری بود. دلیلش هم بود که یکی از نشریات از من خواستن که سرمقاله، فکر میکنم نشریه اعتماد بود، رو سرمقاله که نمیم سالگرد تولد دکتر داوری بود یا یک مناسبتی بود که روزنامه اعتماد میخواست در واقع ویژنامه رو برای دکتر داوری در بیارن، از منم خواستم سر مقاله روزنامه اعتماد رو بنویسم. من حقیقتا نمیخواستم، البته بر روی ادب دکتر داوری تکیه دارم، ایشون حقیقتا اهل ادبه، اما قصد بی احترامی به استادای دیگر رو نداشتم. اما یه چیز رو باید بگم، همه ما باید خشونت، چه خشونت در گفتار و چه خشونت در کردار رو محکوم کنیم. این خشونت، خشونت گفتاری، خشونت قلمی، خشونت عملی، خشونت گفتاری و خشونت در بیان مقدمه خشونت در عمل. این خشونت گرایی از سوی هر کسی میخواد بشه، حتی اگر از سوی فردی مثل خود من باشه، ما خشونت گرایی و رفتار خشن رو باید محکوم کنیم و ما حق نداریم با دیگران خیلی خشن برخورد کنیم، به خصوص اگر اون فرد اهل قلم باشه، اهل تفکر باشه، یک معلم باشه. خشونت در گفتار، خشونت در نقد، اینها چیزایی است که به نظر من ما باید در برابرش مقاومت کنیم و جامعه خودمون رو تا میتونیم از خشونت دور بداریم. جامعه ما به شدت ظرفیت داره برای مواجهه های خشن، و اگر من معلم نتونم در نقد همکار خودم زبانی آرام و متین رو به کار ببرم و زبانم تخریبی و سرشار از خشونت باشه، از افراد عادی چه انتظاری میره؟ دوست بزرگوارمون آقای ام آ فرمودن که صفحه اول پرینت پرسش ها رو فراموش کردی. واقعیتش فراموش نکردم، ظاهرا پرینت که گرفتم صفحه اولش رو هر کاری کردم پیدا نکردم، و من فکر کردم که هفته گذشته، فکر میکنم هفته اول به این پرسش ها دو هفته گذشته جواب داده بودم، به همین دلیل صفحه اول رو حذف کردم. به هر حال از حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم. امیدوارم هفته آینده هم فرصتی باشه تا محورهای دیگری از بحث این که تفکر چیست متفکر